درس 181 تا 185
قسمت ششم.
باری، مراد و منظور ما در اینجا از تطویل قضیه غزوه احد در شرح آیه وافی هدایه و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل این بود که دانسته شود یگان فاتح و دلسوز صمیم و فداکار و از خود گذشته و دلباخته و دل و جان داده به رسول خدا و یگان حامی و محامی و مدافع حقیقی اسلام و قرآن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود و ابو بکر و عمر و عثمان از فراریان بودند و آیه و ما محمد الا رسول افا اماتا او قتلا انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا درباره ایشان و هم قطاران و هم مرزانشان فرود آمده است. اینان که پس از رسول خدا سنگ اسلام را به سینه می زدند و فریاد وا اسلامای آنان بلند بود، دیروز پیغمبر را تنها گذاشته و در میان صفوف آهن و آتش به دست دلیران و رزمجویان مشرک قریش سپردند و جان شیرین خود را برداشته و به گفتار خود مانند ارویه که بز ماده است بر فراز کوه پای به هزیمت نهادند. بدون جهت و علت نیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله در بستر مرگ که کاغذ و کتف و دوات می طلبد تا امر علی ابن ابی طالب را محکم کند او را به حجر و هزیان و یاوه نسبت می دهند. در این حال رسول خدا این آیه را برای پاره جگرش فاطمه زهرا علیه السلام می خواند و به او می گوید فاطمه جان این آیه را بخوان و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل تا آخر آیه. شیخ کبیر مفسر عظیم صاحب مجمع البیان امین الاسلام ابی علی فضل ابن حسن تبرسی قدس الله نفسه در کتاب نفیس و ممتع خود اعلام الورا گوید علی ابن ابی طالب علیه السلام سر رسول خدا را در دامن خود گذارد. رسول خدا بیهوش شد و فاطمه با تمام وجود خود به دو روی آورده در سیمایش نگاه می کرد و ناله می نمود و می گریست و می گفت و ابیز یستسق الغمامه به وجههی سمال الیتاما اسمت للعراملی. او سپید رویست که از برکت سیمای او از ابر باران طلب می شود. اوست ملاز و پناه یتیمان و حافظ و پاسدار بیوگان و ضعیفان. رسول خدا صلی الله علیه و آله چشمان خود را گشود و با آواز ضعیف و آرامی فرمود یا بنیه هازا قول و عمک ابی طالب لا تقولی ولکن قولی و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا اماتا او قتلا انقلبتم على اعقابكم. ای نور چشمم دخترکم این سخن عمویت ابو طالب است آن را مگو ولیکن بگو و نیست محمد مگر فرستاده ای از جانب خدا که پیش از وی فرستادگانی آمده اند و گذشته اند. پس اگر بمیرد و یا کشته شود آیا شما به همان جاهلیت و دوران بربریت پیش خود بازگشت می کنید؟ فاطمه گریه طولانی نمود. رسول خدا به او اشاره کرد که جلو بیا. فاطمه نزدیک پیامبر شد و رسول خدا با او در پنهانی رازی گفت که چهرش برافروخته و خوشحال شد. و در این حال که دست راست امیرالمؤمنین علیه السلام در زیر حنک رسول خدا بود، رسول خدا جان داد و امیرالمؤمنین علیه السلام نفس رسول خدا را که بیرون آمد به سوی چهره خود برده و صورت خود را با آن مسح نمودند و سپس جسد او را مستقیم و راست نموده و چشمانش را به هم نهادند و ازارش را بر رویش گستردند و مشغول امر تجهیزات از غسل و کفن او شدند. چون از فاطمه علیه السلام پرسیدند رسول خدا به تو چه گفت که غصه ات زدوده شد و خوشحال شدی؟ فاطمه گفت پدرم به من خبر داد که تو اولین کسی می باشی از اهل بیت من که به من ملحق می شود و بعد از من مدت زیادی عمر نخواهی کرد تا به من می رسی. این خبر رسول خدا بشارتی بود برای من که مرا خوشحال نمود. اعلام الورا به اعلام الهدا صفحه 143 و این داستان را نیز شیخ مفید در ارشاد طبع حروفی اسلامیه سنه 1364 در صفحه 173 ذکر نموده است و ابن سعد در طبقات جلد 2 صفحه 193 با سند خود از ابن عباس آورده است که چون سوره اذا جاء نصر الله والفتح نازل شد، رسول الله صلی الله علیه و آله فاطمه را طلب کردند و به او گفتند خبر مرگ من به من داده شده است. فاطمه می گوید من گریه کردم. رسول خدا فرمود گریه مکن، چون تو اولین کسی هستی که به من ملحق می شوی. فاطمه می گوید من خندیدم و رسول الله فرمود اذا جاء نصر الله والفتح و جاء اهل الیمن و هم ارقو افعدتن والایمان و یمان والحکمت و یمانیه. زمانی که نصرت و ظفر خداوند بیاید و در این حال اهل یمن بیایند که ایشان دارای عواطف لطیف هستند و ایمان از مردم یمن است و حکمت از ناحیه یمن می باشد. تو حاضر برای ارتحال به سوی خدایت باش و با حمد و ستایش پروردگارت تسبیح گوی که حقاً او بسیار قبول کننده توبه و رجعت به سوی اوست. در اینجا معلوم است که رسول خدا نمی خواهد فاطمه را از حقیقت و مفاد آن شعر راقی و عالی ابو طالب علیه السلام منع کند. می خواهد بفهماند که روزگار خطیری در پیش داری و به عقب برگشتگان از اسلام طبق این آیه تو را می کشند و حقت و حق شوهرت را غصب می کنند و همه آنها به بربریت و جاهلیت باز می گردند و تو و علی ابن ابی طالب از شاکرین هستید و ذیل آیه و سیجزی الله الشاکرین برای شما خواهد بود. چگونه متصور است رسول خدا دخترش را از شعر یگانه حامی و معین و ناصرش در مکه منع کند، در حالی که خودش وقتی که یاد این شعر ابو طالب نمود به قدری فرحناک شد که از شدت فرح خندید؟ علی ابن عیسی اربلی در باب معجزات رسول خدا آورده است که از جمله معجزات آمدن باران است به دعای رسول الله صلی الله علیه و آله در وقتی که اهل مدینه را خشکی رسید و از وی طلب باران کردند و شکایت به سوی او بردند. آن حضرت دعا فرمود باران آمد به حدی که ترسیدند خانه هایشان خراب شود. دوباره از او خواستند تا دعا کند و باران بایستد. آن حضرت به خدا عرض کرد اللهم حوالینا ولا علینا فاستدار حتی سار کل اکلیل و شمس و طالعتون فی المدینه و المطر و یجیع و علا ما حولها یرا ذلک مؤمنهم و کافرهم. بار پروردگارا این باران بر اطراف ما ببارد نه بر ما. در این حال ابرها کنار رفتند و به صورت دائره‌ای شکل همچون تاج اطراف مدینه را احاطه کردند و در مدینه خورشید درخشان بود و در حومه مدینه باران می‌بارید و این داستان را مؤمن و کافر مشاهده نمودند. در این حال رسول خدا خندید و گفت لله در ابی طالب لو کان حیاً قرت عیناه. خدا رحمتش را بر ابو طالب بریزد، اگر زنده بود چشمانش خنک و روشن می شد. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام برخاست و گفت یا رسول الله، گویا مراد تو این شعر ابو طالب بوده است و ابیز یستسق الغمامه به وجههی سمال الیتاما اسمت للعراملی. او سپید رویست که از برکت سیمای او از ابرها طلب باران می شود و اوست پناه و ملجع یتیمان و پاسدار و محافظ ضعیفان و مستمندان و بیوگان، یطوف و بهل هلاکو من آل هاشمن فهم اندهو فی نعمتن و فوازلی. تمام آل هاشم از مردمان مستمند و از دست رفته به گرداگرد وجود او دور میزنند و از ناحیه برکات او از نعمتها و بهرهای سرشار متمتع میگردند. بخاری در صحیح خود از عبدالله ابن عمر تخریج کرده است که او گفت: چه بسا از اوقات به یاد میآورم گفتار ابو طالب را در حالی که من نظر میکردم به چهره رسول خدا صلی الله علیه و آله که بر فراز منبر باران میطلبید و هنوز از منبر فرود نیامده بود که از ناودانهای مدینه از هر سو آب فراوان میریخت و ابیض یستسقی الغمامه به وجهه سمال الیتاما اسمت للعراملی. در جامع الشواهد گوید غمام منصوب است به نزع خافز، یعنی من الغمام، انتها، و بنابراین به وجهه نائب فاعل برای فعل مجهول یستسقا خواهد شد. شرح شواهد المغنی جلال الدین سیوطی جلد 1 صفحه 398. باید دانست که ابن هشام صاحب کتاب مغنی اللبیب این بیت را در مغنی در باب اول حرف ربه آورده است و گفته است که و ابیزه در اینجا مجرور است به ربه محذوف، یعنی و ربه ابیز، و ربه در اینجا به معنای تقلیل است و بر همین نهج در جامع الشواهد این بیت را با ضمیمه دو بیت ذکر کرده است. اما سیوطی در شرح شواهد مغنی گوید ابیز در اینجا منصوب است بنابر عطف بر گفتار سیدن و مجرور نیست به ربه محذوف، و واو در اینجا واو عطف است نه واو ربه، و از کسانی که متوجه این امر شده اند یکی دمامی نیست و یکی ابن حجر در شرح بخاری. انتها. اقول این کلام وقتی تمام است که سیدن در بیت قبل از بیت و ابیز بوده باشد، و اما بنا بر فرض بعد بودن همانطور که از عبارت سیوطی پیداست تمام نیست. و بیهقی در دلائل النبوه از انس روایت کرده است که یک مرد اعرابی به حضور رسول خدا آمده و گفت ما لنا بعیر ینت ولا سبی یسیح، دیگر از شدت خشک سالی در میان ما شتری نمانده است که بتواند به صحرا رود و کودکی نمانده است که گریه و صدا کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بر منبر بالا رفتند و دستهای خود را بلند نموده عرضه داشتند اللهم اسقنا غیثا مغیثا مریا مریعا غدقا طبقا عاجلا غیر رابس نافعا غیر زار، بار خدایا باران عام و شامل خود را بر ما ببار که ما را سیراب کند، باران فراوان و حاصل دهنده آباد کننده، سرشار و شیرین، فراگیر و گسترده، فوری و بدون درنگ و سودمند بدون ضرر. هنوز رسول خدا دستهای بالا برده خود را تا گردن خود پایین نیاورده بود که ابرهای پشت سر هم در آسمان پیدا شدند و چنان بارانی آمد که آمدند و با زجه و التماس می گفتند الغرق الغرق، در سیلاب آب غرق خواهیم شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله به طوری خندید که دندانهای کرسیش ظاهر شد و فرمود لله در ابی طالب لو کان حیاً قرت عیناه من ینشدنا قوله. خداوند رحمت سرشار و فائض خود را بر ابو طالب بریزد، اگر زنده بود دو چشمانش روشن می شد، کیست که این سخن او را برای ما انشاد کند؟ علی علیه السلام برخاست و گفت یا رسول الله، گویا شما منظورتان این اشعار اوست که می گوید و بیز یستسق الغمامه به وجههی سمال الیتاما اسمت للعراملی یلوز به الهلاک من آل هاشم فهم عنده فی نعمت و فواضلی. و نیز سیوطی گوید این بیت از قصیده ابو طالب است که رسول خدا صلی الله علیه و آله را در آن مدح می کند و دشمنی و عداوت قریش را با او توصیف می کند و اول آن این است: ولما رأیت القوم لا ود فیهم و قد قطعوا کل الارا والوسائل. و چون من دیدم که در میان قبیله قریش و اولاد عبد مناف یک نفر نیست که با محمد دوست یگانه باشد و قریش تمام دستاویزهای یگانگی را بریدند و جمیع اسباب اتصال و پیوند را گسیختند، تا میرسد به این ابیات که میگوید کذبتم و بیت الله نبزی محمدن ولما نطاعن حوله و ننازلی و نسلمه حتی نسرع حوله و نزهل ان ابنائنا و الحلائلی. سوگند به بیت الله الحرام که شما دروغ میگویید که بتوانید ما را وادار کنید که محمد را مقهور و ذلیل نموده و ما برای حفظ و مصونیت او با تیرهای خود پیوسته گرداگرد او نگردیده و تیر و نیزه نزنیم و با تیرها و کمانهای خود به دفاع بر نیامده و آنچرا که در ترکش داریم به سوی شما پرتاب ننماییم. و دروغ میگویید که بتوانید ما را مجبور کنید که او را به شما تسلیم نماییم و ما برای پاسداری و نگهداری او آغشته به خون در خاک نیفتیم و فرزندان و زنهای خود را در راه او فراموش ننماییم. تا میرسد به این بیت که میگوید و ما ترک قوم لا ابلک سیدن یهوت الزماره فی مکرن و نائلی. ای بی پدران، سبب آن چیست که قومی و گروهی سید و سالار خود را ترک کرده اند؟ سید و سالاری مثل محمد که پیوسته متعهد در حمایت و حفظ حقوق ذوی الحقوق و ذوی الحمایت است، در مرات عدیده و کرات کثیره در کارهای معروف و پسندیده. و علامه امینی پس از دو بیت و ابیز و یلوز و بهلهلاک این بیت را هم اضافه دارد: و میزان و عدل لا یخیس و شعیرتن و وزان و صدق وزنه غیر حائلی. محمد ترازوی عدلی است که به قدر وزن یک دانه جو انحراف ندارد و میزانگر راستی نیست که وزن او صحیح بوده و به هیچ وجه در آن جای نگرانی نیست. از این مطالب روشن می شود که رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت ابو طالب کمال علاقه را داشته است و به شعرش کمال توجه و عنایت را داشته است، اما در این وهله و مرحله خطیر رسول خدا در بستر مرگ وقایعی را مشاهده می کند که به قدری نگران کننده است که شعر ابو طالب فراموش می شود. و شاهد و دلیل روشن بر آن که منظور حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله از نخواندن شعر ابو طالب و خواندن این آیه عطف توجه مسلمین را به ارتداد و کفر صحابه ریاست طلب بوده است، آن است که در قرآن کریم آیات بسیاری در مقام و شأن و عظمت پیغمبر و مؤمنین واقعی وارد شده است، مثل آیه 29 از سوره فتح: محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، تا آخر آیه. و مثل آیه 2 از سوره محمد صلی الله علیه و آله: والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. در این صورت چه داعی برای رسول خدا بود که از خواندن این آیات صرف نظر کند و آیه‌ای را که دلالت بر ارتداد و کفر اصحاب پس از رحلت خود می کند بخواند؟ آیا خطری از آن بالاتر متصور است که به رسول خدا نسبت هزیان و یاوه‌گویی دهند و برای ریاست و زعامت بر مسلمین ولی والای دین علی مرتضی سید الوسیین را که یکی از دو ثقل است خانه نشین کنند؟ و چون رسول خدا کتف و دوات می‌خواهد تا امر علی را محکم کند و وصایتش را گذشته از خطبه ها و خطابه های شفاهی اینک با دستور اکید کتباً به مردم اعلان نماید، او را منصوب به یاوه سرایی و هزیانگویی نمایند و با بلند کردن صدا به کفانا کتاب الله و ایجاد مغلطه و هیاهو و استراب جنجال به راه اندازند و رسول خدا را آزرده و دلشکسته نمایند تا در پی 23 سال تحمل نبوت الان با یک دنیا غم و قصه و اندوه و حزن رخت از جهان بربندد. میرخاند که خود سنی مذهب است در کتاب روزت و صفا آورده است که ام سلمه گوید که رسول خدا در حین مرض اصابه‌ای بر سر مبارک بسته بر بالای منبر رفت و نخست جهت شهدای احد آمرزش طلبید. بعد از آن فرمان داد که ابواب بیوت اصحاب را که به طرف مسجد مفتوح بود مسدود گردانند الا در خانه علی و فرمود که مرا از صحبت او گریز نیست و او را از صحبت من. عمر گفت یا رسول الله مرا رخصت فرمای تا آن مقدار سوراخی بگذارم که برون آمدن تو را از خانه به مسجد از آن شکاف ببینم. حضرت تجویز این معنا نفرمود. یکی از یاران گفت یا رسول الله مراد به فتح ابواب چه بود و سبب مسدود ساختن آنها چیست؟ پیغمبر فرمود که نه گشادن به فرمان من بود و نه بستن، تا آنکه گوید علماء سیر روایت کردند که در زمانی که مرض رسول الله اشتداد یافت و اصحاب در حجره همایون او مجتمع بودند فرمود که دوات و صحیفه را بیاورید تا از جهت شما چیزی بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید. ایشان اختلاف کردند. بعضی گفتند که آنچه فرموده بدان عمل باید کرد و برخی گفتند که آیا این سخنان مثل آن سخنانی است که در شدت مرض گویند یا از سر جد می گوید؟ عمر گفت درد و الم بر رسول الله مستولی شده و قرآن در میان ماست که ما را پسندیده است و جمعی با عمر در این باب اتفاق کردند و زمره‌ای بر مخالفت اصرار نمودند و گفتند آنچه فرمود حاضر باید کرد و مهم به خصومت و نزاع انجام میده در مجلس همایون اصوات مرتفع شده و اختلاف از حد اعتدال تجاوز نمود. پس حضرت مقدس نبوی صلی الله علیه و آله فرمود که برخیزید از پیش من که لایق نیست منازعت در حضور هیچ پیغمبری و معذالک گفت سه وصیت می کنم شما را. یکی آن که مشرکان را از جزیره عرب اخراج کنید. دیگران که وفود عرب که نزد شما آیند، ایشان را جوایز و صلات بدهید چنانچه من به آن جماعت می دادم. سلیمان این حکایت را از سعید ابن جبیر روایت کرده و می گوید نمی دانم که وصیت سیم را سعید ابن جبیر مصلحت گفتن ندید یا آنکه گفت و عناکب نسیان در خاطر من تنید. ابن عباس گوید مصیبت عظیم آن بود که بعضی از اصحاب نگذاشتند که رسول الله وصیت نامه نویسد. تمام مطالب میرخان را در اینجا که در روزت الصفاست خواند میر در حبیب السیر جلد 1 صفحه 419 آورده است و نیز گوید عقیده علمای شیعه آن است که سبب عدم رضای اصحاب به تحریر آن کتاب آن بود که رسول صلی الله علیه و آله می‌خواست که در باب ولایت امیرالمؤمنین علی کرم الله وجهه وصیت‌نامه‌ای قلمی گرداند و این دو بیت که در کشف الغمه ثبت شده مشعر به این معناست. شعر اوسى النبی فقال قائلهم قد زل یهجر سید البشری. وادی ابا بکر اصاب ولم یهجر و قد اوسا الى عمری. انتها.
تا آنکه میرخاند گوید امیر المؤمنین علی علیه السلام گوید که پیغمبر در مرض موت وصیت فرمود و چون از آن امر فارغ گشت سوره اذا جاء نصر الله نازل شد. گفتم یا رسول الله، این وصیت به وصیت وداع کنندگان می نماید. فرمود آری ای علی، دل من از این عالم به تنگ آمده. آنگاه تکیه کرده لحظه ای چشم برهم نهاد و چون بیدار شد گفت ای جبرئیل، مرا دریاب و به وعده‌ای که نموده ای وفا نمای. بعد از آن مرا پیش خود طلبید و سر مبارک بر کنار من نهاد و رنگ رخسار همایونش متغیر گشت و جبین مبینش غرق عرق شد. فاطمه که این حالت مشاهده کرد از بیتاقتی برجست و دست حسن و حسین گرفته افغان برآورد که یا ابتا، بعد از این بر حال دختر تو فاطمه نظر مرحمت کن دازد و به تیمار فرزندان تو حسن و حسین که پردازد و به سیانت طبقات امم که از اطراف آفاق بیایند که اهتمام نماید. یا ابتا، جان من فدای تو باد، وای بر گوش من که گفتار شیرین تو را نشنود و چشم من رخسار رنگین تو را نبیند. حضرت مقدس نبوی صلی الله علیه و آله چون نوحه و زاری فاطمه را شنید دیده ها بگشاد و او را نزد خود آواز داد. دست مبارک بر سینه فرزند ارجمند خود نهاده فرمود بار خدایا فاطمه را صبری کرامت فرمای. بعد از آن فرمود ای فاطمه، بشارت با تو را که پیش از همه به من خواهی پیوست. علی علیه السلام گوید گفتم که فاطمه خاموش باش و نمک بر جراحت رسول الله مپاش. آن سرور فرمود که بگذار آب چشم خود بر پدر خیش بریزد. بعد از آن دیده های خسته بر هم نهاد. فاطمه با حسن و حسین گفت برخیزید و پیش پدر مهربان خیش آیید، شاید که شما را نصیحتی کند که موجب آرام دل شما شود. و دو قرة العین به قول مادر نزد رسول الله آمدند. حسن گفت ای پدر، مصابرت بر مفارقت تو چگونه توان نمود و راز خاطر پریشان پیش که توان گشود و بعد از تو به مراسم مهربانی من و برادر و پدرم که پردازد؟ علی ابن ابی طالب گوید که من از بیتاقتی گریان شدم. رسول خدا به عایشه فرمود که ای عایشه، بر شما باد که کنج خانه های خیش بنشینید و دست در عروت الوثقای صبر و ستر و سیانت زنید، چنانچه حق تعالی می فرماید و قرن فی بیوت کن، و در خانه های خود مستقر باشید. این سخن گفته چنان گریست که از آب دیده آن حضرت آتش مصیبت در کانون همگان اشتعال یافت. ام سلمه گفت چون مجموع جرایم تو مغفور است، سبب این گریه از چیست؟ فرمود انما بکیت رحمتا لامتی، یعنی گریه من جز برای امت نیست. بعد از آن فاطمه را بشارت داد. فاطمه پرسید که در روز فزع اکبر تو را کجا یابم؟ آن حضرت جواب داد که بر در جنت در زیر لواء الحمد مرا دریابی، در آن زمان که من از رحمت رحمان به استغفار جرایم امتان مشغول باشم. اسرائیل به صورت اعرابی به در حجره همایون رسول الله به ایستاد و گفت السلام علیک یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، رخصت می فرمایید که درآییم که رحمت خدا بر شما باد. در آن حین فاطمه زهرا بر بالین آن حضرت نشسته جواب داد که رسول الله به حال خود مشغول است و اکنون ملاقات با او میسر نیست. بار دیگر ملک الموت رخصت طلبیده جواب اول شنید. در بار سیوم آواز خیش چنان بلند برداشت و رخصت طلبید که هر که در منزل مقدس بود از هیبت آن برخیش بلرزید. در آن اثناء حضرت رسالت صلی الله علیه و آله که بیهوش شده بود به حال خود باز آمده، چشمهای مبارک باز کرده، استفسار نمود که چه می شود؟ صورت واقعه معروض داشتند، فرمود که ای فاطمه، دانستی که با که سخن می کردی؟ جواب داد که الله و رسوله اعلم، فرمود که این ملک الموت است، هادم اللذات است، و قاطع آرزوها و متمنیات است، مفرق جماعات، بیوه کننده زنان و یتیم سازنده فرزندان. فاطمه که این حدیث استماع نمود گفت یا مدینتا خربت المدینه، ای وای بر شهر مدینه، شهر مدینه خراب شد. آنگاه رسول خدا دست فاطمه را گرفته بر سینه مبارک خیش ضم نمود و زمانی ممتد چشمهای خود نگشود، چنانچه حاضران تصور کردند که مرغ روحش بر فراز کنگره عرش پرواز نموده. فاطمه سر در پیش گوش آن سرور برده گفت یا ابتا، هیچ جوابی نشنید. گفت جان من فدای تو باد، به حال من نظر کن و یک سخن با من بگوی. حضرت مقدس نبوی چشمها باز کرده فرمود ای دختر من، گریه را موقوف دار که حمله عرش بر بکای تو می گریند و به دست خود قطرات عبرات از رخسار آن فرزند ارجمند پاک کرد و در تسکین خاطر فاطمه زهرا کوشیده او را بشارتها داد و گفت بار خدایا وی را در فرقت من صبر کرامت فرمای، و با وی گفت چون روح مرا قبض کنند بگوی انا لله و انا الیه راجعون. ای فاطمه، هر مصیبتی که به کسی رسد در برابر آن عوضی خواهد یافت. فاطمه گفت یا رسول الله، کدام کس و کدام چیز تو را عوض تواند بود؟ بعد از آن حضرت باز دیده های مبارک بر هم نهاده، فاطمه گفت وا کربا، رسول الله فرمود که هیچ کرب و غم بعد از این بر پدرتو نخواهد بود. یعنی اندوه و پریشانی که بر افراد انسان روی می نماید به واسطه تعلقات جسمانی است و اکنون قطع علایق بشریت دست داد. ندای ارجعی الی ربک که راضیتم مرضیه به گوش جان رسید. جان نازنین به جوار رحمت رب العالمین خواهد شتافت. همه روح و ریحان و جنت و نعیم مشاهده گشت. هیچ حسرت و اندوه و الم باقی نخواهد ماند. سلیم ابن قیس در کتاب خود طبع سوم نجف صفحه 213 از ابن عباس آورده است که از علی علیه السلام حدیثی شنیدم که معنی و مفادش را نفهمیدم. شنیدم که می گفت ان رسول الله اسر الی فی مرضه و علمنی مفتاح الف باب من العلم یفتح کل باب الف باب و انی لجالس بزی غار فی فستات علی و قد بعث الحسن و عمارا یستنفران الناس اذ اقبل علی علیه السلام فقال یا ابن عباس یقدم علیک الحسن و معه احد و عشر الف رجل غیر رجل او رجلین فقلت فی نفسی ان کان کما قال فهو من تلک الالف باب فلما ازلن الحسن بذلک الجند استقبلت الحسن فقلت لکاتب الجیش الذی معه اسماءهم کم رجل معکم فقال احد عشر الف رجل غیر رجل او رجلین. رسول خدا صلی الله علیه و آله در مرض خود با من به پنهانی راز گفت و هزار باب علم بر من گشود که از هر یک آنها هزار باب گشوده می شود. من در زیقار در خیمه علی نشسته بودم و این هنگامی بود که حسن و عمار را فرستاده بود تا مردم را برای جنگ با معاویه حرکت دهند. در این حال علی آمد و گفت ای ابن عباس، حسن اینک بر تو وارد می شود و با او 11,000 مرد غیر از یکی یا دو نفر می باشد. من با خود گفتم این جیش اگر طبق سخن او باشد بدون شک از همان 1,000 باب از علم است. چون حسن با آن سپاه وارد شد، من به استقبالش رفتم و از لشکرنویس که مأمور نوشتن اسامی سپاه بود، پرسیدم چند تن با شماست؟ گفت 11,000 نفر غیر از یکی یا دو نفر. آیت الله سید شرف الدین عاملی در کتاب ارزشمند خود، النص و الاجتهاد، طبع دوم، صفحه 93 تا صفحه 95، در متن و تعلیق مطالبی آورده است که حاصلش این است. اولاً فاطمه زهرا سلام الله علیها هم وزن و هم مقام حضرت مریم دختر عمران است، به دلالت نصوص صریحه در اخبار متضافره صحیحه، از جمله روایتی است که ابن عبدالبر در استیاب و غیر او از اعلام صاحب نظران عامه آوردند که رسول خدا صلی الله علیه و آله به دیدن فاطمه علیه السلام در حالی که فاطمه مریض بود به عیادت رفت و فرمود ای نور چشم من، ای دخترک من، حالت چطور است؟ فاطمه گفت دردناکم و علاوه طعامی ندارم که بخورم. رسول خدا فرمود ای دخترکم، آیا راضی نیستی که سیده و سرور و سالار زنان جهانیان باشی؟ گفت ای پدر جان، پس مریم بنت عمران کجاست؟ فرمود او سید و سالار زنان عالم خود است و تو سید و سرور زنان عالم خودت هستی. آگاه باش که من تو را به شوهری دادم که او سید و سالار است در دنیا و آخرت. تا آخر روایت. ثانیاً فاطمه سلام الله علیها از مریم افضل است و افضلیت او بر مریم نزد ائمه اطرت طاهره و اولیاء آنها چه از امامیه و غیر امامیه مسلم است و بر افضلیت وی بر سایر زنان حتی سید مریم بسیاری از محققین اهل سنت و جماعت تصریح کردند، مانند تقی سبکی و جلال سیوطی و بدر و زرکشی و تقی مقریزی و ابن ابی داوود و مناوی، بنابر آنچه علامه نبهانی در کتاب الشرف المؤبد در فضایل زهرا صفحه 59 آورده است. ثالثاً فاطمه و مریم و خدیجه و آسیه افضل زنان اهل بهشتند و این خبر را امام احمد از حدیث ابن عباس در صفحه 293 از جلد 1 مسند خود آورده و ابو داوود در ترجمه خدیجه از استیاب و قاسم ابن محمد در ترجمه زهرا ایزن از استیاب روایت نموده است. رابعاً فاطمه و آن سه زن بزرگوار سیده و بهترین زنان جهانیان هستند. این خبر را ابو داوود در ترجمه خدیجه با اسناد خود به انس در استیاب آورده است و عبدالوارث ابن سفیان در ترجمه زهرا و خدیجه ایزن در استیاب روایت کرده است. خامساً فاطمه سیده زنان مؤمنین و یا سیده زنان این امت است و این خبر را بخاری در صفحه 64 از جزء 4 از صحیح خود و مسلم در باب فضایل زهرا از جزء دوم از صحیح خود و ترمذی در صحیح خود و صاحب جمع بین صحیحین و صاحب جمع بین صحاح سته و امام احمد از حدیث زهرا صفحه 282 از جزء ششم از مسند خود و ابن عبدالبر در ترجمه زهرا از استیاب خود و محمد ابن سعد در ترجمه زهرا از جزء هشتم از طبقات خود و ایزن در طبقات در باب ما قاله النبی فی مرضه در مجلد ثانی آوردند و ما اینک این خبر را با لفظ بخاری در آخرین ورقه از کتاب استیزان از جزء چهارم از صحیح او در اینجا می آوریم. حدیث کرد برای ما موسی از ابو عوانه، از فراس، از عامر، از مسروق که گفت ام المؤمنین عایشه برای ما روایت کرده و گفت ما همگی زنان پیغمبر در نزد او جمع بودیم و هیچ یک از ما نبود که نباشد. در این حال فاطمه روی آورد و سوگند به خدا که راه رفتنش عین راه رفتن رسول خدا بود. رسول خدا چون وی را دید مرحبا گفت. آنگاه در طرف راست یا چپ خود بنشاند و سپس با فاطمه به طور پنهانی راز گفت. فاطمه گریه شدیدی کرد. چون رسول خدا وی را گریان یافت، برای بار دوم راز گفت و فاطمه بخندید. من از میان زنهای رسول خدا به او گفتم، رسول خدا از میان ما همه زنان تو را اختصاص به راز داده است و در این حال گریه می کنی؟ چون رسول خدا برخاست، من از او پرسیدم، رازی که به تو گفت چه بود؟ فاطمه گفت، من راز رسول خدا را افشا نمی کنم. چون رسول خدا رحلت نمود، من به او گفتم، به حقی که من بر تو دارم، رازی که به تو گفت چه بود؟ فاطمه گفت، اینک من به تو می گویم. اما رازی را که در مرتبه اول گفت آن بود که جبرئیل در هر سال یک بار قرآن را بر من عرضه می داشت و در این سال دو بار عرضه داشته است و من چنین می دانم که اجل من نزدیک شده است. پس ای فاطمه، خود را به خدا بسپار و صبر را پیشه کن، زیرا که من سلف خوبی بودم و برای تو هستم. فلهازا من گریه کردم گریه ای را که تو دیدی. رسول خدا چون مرا گریان دید، برای مرتبه دوم به من راز گفت و چنین فرمود، یا فاطمه، الا ترزین ان تکونی سیدت نساء المؤمنین او نساء هذه الامه؟ و من خندان شدم. باید دانست که این دو روایت را سید شرف الدین در کتاب دیگر خود که به نام الکلمت الغراء است، در صفحه 242 و صفحه 243 ایزن آورده است. انتها. میرخان مطلب را دنبال می کند تا می رسد به اینجا که چون رسول خدا را دفن کردند و جمله یاران از سر خاک برگشتند، نخست به در خانه فاطمه زهرا علیه السلام آمده شرایط تعزیت به جای آوردند. قرة العین رسول الله از ایشان پرسید که پیغمبر را دفن کردید؟ جواب دادند که آری. فرمود که چون از دل خود رخصت یافتید که خاک بر آن حضرت پاشیدید؟ آخر او نبی رحمه بود. گفتند ای دختر رسول خدا، خاطر ما نیز از این صورت ملول و محزون است، اما نسبت به حکم باری سبحانه و تعالی جز انقیاد امر تصور نمی گردد. و در مقصد اقصا مذکور است که فاطمه هر ساعت در روی حسن و حسین نگاه می کرد و بر یتیمی خود و نامرادی فرزندان خیش ناله و آه می کرد، به طوری که آتش از دل خیش می انگیخت و خون دل از دیده مردم می ریخت. همه احباب و اصحاب به موافقت ایشان می گریستند و در مخاطبه خواجه کائنات و خلاصه موجودات این ابیات می خواندند. ای خواجه زین شکست دلان تا چه دیده ای، که از ما رمیده جای دگر آرمیده ای. نشناختیم قدر تو ای سایه خدای، زان روی سایه از سر ما در کشیده ای. این تنگناگ فرش چو در خور تو نبود، مسکن فراز عرش معلا گزیده ای. بی بدرقه به کوی وصالش گذشته ای، بی واسطه به حضرت خاصش رسیده ای. تو مرغ آشیانه قدسی غریب نیست، گر باز از این قفس سوی گلشن پریده ای. ما را شمامه ای بفرست ای گل امید، زان شمه که از ریاض حقایق شنیده ای. در کام جان تشنه دلان جرعه ای بریز، زان خمر بی خمار که از حق چشیده ای.